شگفتی که روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی فرانسه رقم خورد و به رغم همه گمانه‌زنی ها، نه حزب راست افراطی که ائتلاف احزاب چپ بیشترین کرسی ها را به دست آوردند. رئیس اتحادیه طلا از واکنش مثبت بازار طلا و ارز به انتخاب مسعود پزشکیان گفته با آن را یک نشانه خوانده است.
تصور من این است که چون رئیس جمهور جدید متکی به نیروهای دولت روحانی خواهد بود، یعنی از جهل و نادانی دولت رئیسی برکنار خواهد بود، احتمال این که بتواند در دراز مدت اندکی روی مقوله تورم اثر بذاره وجود داره.
و محسن برهانی، وکیل حامی معترضان زن زندگی آزادی و از حامیان مسعود پزشکیان توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا، میگوید بازار به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری واکنشی مثبت نشان داده و بهای طلا و ارز با حضور او کاهش یافت و این را یک نشانه خوانده است. او افزوده با توجه به بورس و قیمت جهانی طلا، فعلا کاهش قیمت دیگری نداریم و مردم منتظر کاهش قیمت به علت روی کار آمدن دولت جدید دیگر نباشند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
هر گونه تحول سیاسی میتونه روی قیمت‌ها اثر بذاره، برای اینکه انتظارات مردم دگرگون میشه. رئیس جمهور کنونی وعده‌هایی کرده در مورد کنترل تورم، تا این دست اقدام نزنه و آثار ملموسی به بار نیاره، نزد کسانی که رأی دادن هنوز انتظاراتی وجود داره. به این ترتیب جدا از تحولاتی که در قیمت جهانی کالایی مثل طلا میگذره، چون از اون قیمت متاثر خواهد شد، قیمت بازار بالا بره، قیمت بازار پایین بیاد در جهان، ایران از اون متاثره، ولی در خود ایران اون جوی که ناشی از انتخابات قطعا اثر میگذره و این خوشبینی تا زمانی که نتیجه ای از این سخنان برای مردم حس بشه وجود خواهد داشت. به این اعتبار من فکر کنم این بیان که کردن انتظار برای مدت طولانی نداشته باشید کاملا درسته، برای اینکه معمولا خوشبینی آثار کوتاه مدتی به بار میاره که به زودی از بین میره، بعد از اون دوباره میافتیم به خط اون که در واقعیت قیمت بازار چه اتفاقاتی میافتیم.
آقای منصور، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از دیدگاه شما اولویت مسعود پزشکیان چه ها میتونه باشه؟
ببینید، مسائل بسیار عاجل در اقتصاد ایران عبارت است از قیمت‌ها، تورم از نظر اقتصادی و بیکاری که این مدت زمان طولانی تر رو طلب میکنه. این که رئیس جمهور جدید خواهد توانست در مورد کنترل تورم اقداماتی بکنه، تصور من این است که چون ایشون متکی به نیروهای دولت روحانی خواهد بود، یعنی از جهل و نادانی دولت رئیسی برکنار خواهد بود، از این نظر احتمال این که بتواند در دراز مدت اندکی روی مقوله تورم اثر بذاره وجود داره، ولی این که واقعا بتواند دلایل بنیادی تورم رو تحت کنترل بگیره، من غیر ممکن میدونم. از عهده هیچ دولتی در ایران این مسئله ساخته نیست، به خاطر اینکه مقوله کنترل تورم در ایران برخلاف اصل خود تورم یک امر فنی نیست و قدرت اونم در دست بانک مرکزی نیست، بلکه پشت قضیه عوامل سیاسی بسیار جدی وجود داره و اونا اجازه نمیدن که مقدار نقدینه‌ای که مدام موتور بانک مرکزی و دستگاه زیر نظر او داره تولید میکنه کاهش پیدا بکنه. به این ترتیب لازمه حل اون قضیه غلبه کردن در مافیاست و انتظار نمیرود که دولت بتواند زورش برسه که بر اون مافیایی که تولید نقدینگی رو مدام طلب میکنه غلبه بکنه.
آقای منصور، شما به موانعی اشاره کردید از جمله مافیا، اما در اقتصاد کلان از دست پزشکیان چه کاری برمیاد؟ به طور مداوم در مورد سرمایه گذاری خارجی در مناظرات انتخاباتی و در تبلیغات انتخاباتی صحبت کرده و لزوم همکاری با جهان پیرامونی. تصور میکنید این امر تا چه حد میتونه محقق بشه از اونجایی که FATF رو نداریم؟
ببینید، FATF یک طرف قضیه است. مسئله سرمایه گذاری هم در داخل هم از طرف خارج. مسئله بزرگ در ایران، ما بسیار بیش از آنچه سرمایه جذب میکنیم سرمایه از کشور خارج میشود. طی سال گذشته در حدود 20 میلیارد دلار کشور خارج شده. طی دهه گذشته در حدود 130 میلیارد دلار از کشور خارج شده. حد اکثر زوری که دستگاه آقای رئیسی زده هنوز این رقم ثابت شده این نیست. در یک سال گفتن 5.5 میلیارد دلار وارد کردیم که من حتی سند وارد شدن رو در آمار بانک مرکزی ندیدم. به این ترتیب سرمایه گذاری مستلزم این است که جو روابط بین المللی ایران رو بتونه تصحیح کنه. این بستگی به سیاست خارجی خواهد داشت. سیاست خارجی رو قطعا با وزیر جدیدی که سر کار میارن به جای آقای عبداللهیان مثلا آقای ظریف که شخص دیگر، قطعا گشایشایی رو میتونه پدید بیاره. ولی این مسئله هم محدودیت‌های خودش رو داره، برای اینکه دست حتی اون وزارت خارجه هم بسته خواهد بود. آیا خواهند توانست وارد FATF بشوند؟ اگر نشوند رابطه ای با 11,000 بانکی که در اونجا هستن وجود نخواهد داشت. و همینطوری مقوله تحریم ها تا این سبکتر نشود و حل نشود شرخ اقتصادی کشور را نخواهد افتاد. به این ترتیب اینو باید منتظر باشیم و ببینیم چه کس وزیر خارجه میشه، اون وقت رهبری چه مقدار از سیاست های خارجی رو در اختیار وزیر خارجه میگذاره. برای که یادتون هست در مصاحبه از وزیر خارجه میپرسن از ظریف که شما در سیاست خارجه چه اندازه موثر بودید؟ در یک کلام میگوید صفر. اگر چنین باشه، یعنی اگر رهبری این اختیارات رو که باید به حق به وزارت خارجه تعلق داشته باشه در اختیار وزارت خارجه قرار نده، وزیر خارجه هم کاری از پیش نخواهد برد. ولی فعلا وعده کردن که در سیاست خارجه گشایش خواهد بود و ببینیم تا کجا مجموعه نظام و رهبری با این سیاست همراهی خواهند کرد. من زیاد خوشبین نیستم، ولی باید منتظر بود و دید که چه مقدار میتونن کار بکنن.
از استاد اقتصاد در بریتانیا حسن منصور میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما بشنوید که محسن برهانی، وکیل حامی معترضان زن زندگی آزادی و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، حالا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. محسن برهانی که دانش آموخته حوزه علمیه قم است، اردیبهشت ماه سال گذشته نیز از احضار خود به نهادهای قضایی خبر داده بود. احمد برهانی، برادر این وکیل دادگستری، هم در یک استوری در شبکه اجتماعی اینستاگرام از کلمه بازداشت در مورد برادرش استفاده کرده و نوشته که این اقدام با وجود فراز و نشیب های بسیار و باقی ماندن اشکالاتی در پرونده صورت گرفته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان، از او در مورد دلایل بازداشت محسن برهانی پرسیده است.
طبق اطلاعاتی که برادر آقای برهانی منتشر کردن، آقای برهانی امروز صبح برای پیگیری پروندهشون به دادسرای ویژه روحانیت مراجعه کردند و در شعبه اجرای احکام حاضر شدند، ولی با توجه به اینکه پروندهشون در مرحله اجرا قرار داشته و حکمشون قطعی شده بوده، متاسفانه بازداشت شدن همونجا و به زندان اوین منتقل شدن.
اینطور که قوه قضاییه اعلام کرده، گویا ایشون به خاطر پرونده‌ای که پیش از این داشتن برای اجرای حکم فراخوانده شدن. چه اتهاماتی علیه آقای برهانی مطرح شده بود؟
بله، پرونده مربوط به اعتراضات سال 1401 هست، یعنی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی هست که ایشون اظهار نظرهایی کرده بودند در مورد همون پرونده موسوم به خانه اصفهان و همچنین در مورد بازداشت شده ها و موضوعات مختلف در فضای مجازی اظهار نظر کرده بودند که علیهشون پرونده تشکیل شده بود. شاکیشون هم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و یکی از اعضای شورای نگهبان بود که 22 مهر سال گذشته، یعنی 1402 رسیدگی شد به پروندهشون و ایشون به حبس محکوم شدن. البته اطلاع دقیقی از مدت حبس ایشون، حکمی که صادر شده دقیقا، وجود نداره، ولی قسمتی از کیفرخواست رو ایشون منتشر کرده بودن که در اون کیفرخواست هم اشاره شده بود که ایشون اظهاراتی در مورد سرکوب اعتراضات داشتن و اعتراض کرده بودن به صدور احکام اعدام در پرونده خانه اصفهان که حالا حکم قطعی شده و بعد از یک روز از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوریشون روانه زندان شد.
آقای برهانی چند روز پیش در همایش انتخاباتی آقای پزشکیان یک سخنرانی داشتند که مسائلی رو مطرح کردند در مورد سرکوب اعتراضات مربوط به سال 1401 و موضع قبلی خودشون رو دوباره اینجا هم مطرح کردن و از معترضین حمایت کرده بودند. حکومت همواره برای نقض حقوق دفاعی مردم وکلایی رو که در مورد حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان اظهار نظر میکنن با تشکیل پرونده‌های قضایی تحت فشار قرار میده و میبینیم که این روند بعد از انتخابات هم ادامه داره.
یکی از اتهاماتی که در پرونده آقای برهانی مطرح شده رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت هست. آقای یوسفی، با توجه به اینکه شما خودتون هم وکیل دادگستری هستید، آیا ما اصلا چنین عنوان اتهامی در قوانین جمهوری اسلامی داریم؟
ببینید، چنین عنوان اتهامی وجود نداره. درسته رفتار خلاف شئون روحانیت به عنوان یکی از اتهامات ایشون مطرح شده، ولی در واقع اصلا ایشون روحانی محسوب نمیشن. طبق ماده 16 آیین نامه دادسرا و دادگاه‌های روحانیت، روحانی به کسی اطلاق میشه که ملبس به لباس روحانیت باشه یا در حوزه مشغول تحصیل باشه، یا مثلا اگرت عرفی روحانی محسوب بشه. ایشون همواره خودش رو به عنوان وکیل دادگستری و استاد دانشگاه معرفی کردن و جامعه عرفن ایشون رو به عنوان وکیل دادگستری میشناسن، نه روحانی. این که ایشون اونجا محاکمه شدن خودش دارای ایراد هست و از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه حکمی که صادر شده علیه ایشون دارای ایراد هست، که فکر کنم عمده اعتراض ایشون هم همین موضوع بود که در دادگاه ویژه روحانیت ایشون محاکمه شده.
اما آقای یوسفی، آیا آقای برهانی وکیلی دارن که اعتراض کنن به آنچه که شما به عنوان نقایص پرونده آقای برهانی خوندید؟
من اطلاعی از این موضوع ندارم که ایشون در این پرونده وکیل داشتن یا نه، ولی وکیلی میتونه تو این پرونده ورود کنه که باید روحانی باشه. طبق قوانین مربوط به دادگاه ویژه روحانیت فقط وکلای ملبس به لباس روحانیت میتونن ورود کنن به پرونده، که نمیدونم ایشون اعلامی در این مورد نداشتن. درسته در مورد جلسه دادگاه اعلام کردن و جلسه دادگاهی که داشتن و کیفرخواستی که علیهشون صادر شده، ولی اطلاعاتی در این مورد که وکیل داشتن در این پرونده ایشون اعلام نکردن در این مورد.
محسن برهانی، حقوقدان حامی معترضان زن زندگی آزادی و از حامیان مسعود پزشکیان، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ائتلاف احزاب چپ فرانسه در یک شگفتی تمام عیار موفق شد ضمن پیروزی بر احزاب دیگر به اکثریت نسبی در پارلمان این کشور دست یابد. بر اساس اولین نتایج اعلام شده از مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه روز یکشنبه، برخلاف همه گمان زنی ها و نظرسنجی ها که حزب راست افراطی را پیروز می دانستند، این ائتلاف احزاب چپ بود که بیشترین کرسی ها را در پارلمان به چنگ آورد. اما این نتیجه حاصل شده موازنه احزاب را در درون پارلمان فرانسه به چه شکل در می آورد؟ و سرنوشت مقام نخست وزیری چه خواهد بود؟ پرسشی که با مصطفی خلجی، خبرنگار رادیو فردا در فرانسه، در میان گذارده ایم.
چیزی که در وهله اول مشخص هست این هست که نخست وزیر کنونی که از حزب آقای مکرون هست، گابریل اتل، به طور قطعی دیگه بعد از این انتخابات نخست وزیر فرانسه نخواهد بود و از مقامش مجبور هست که کنارگیری بکنه. بر اساس آمار اولیه، ائتلاف احزاب چپ تونستن اکثریت نسبی رو در پارلمان به دست بیارن، اما هیچ کدوم از سه بلوک بزرگ سیاسی در فرانسه، یعنی احزاب چپ، احزاب حامی امانوئل مکرون و راست افراطی، اکثریت مطلق رو به دست نیاوردن. بنابراین همچنان در مورد اینکه نخست وزیر آینده دقیقاً چه کسی خواهد شد، محل تردید و سوال هست. اما دقایقی بعد از اعلام نتایج، ژان لوک ملانشون از رهبران ائتلاف چپ سخنرانی کرد و دو چیز خیلی قطعی رو گفت. یکی این رو گفت که دیگه مکرون و حزبش نمیتونه قدرت اجرایی رو در دست داشته باشه، و نکته بعدی این بود که جبهه مردمی جدید، یعنی این ائتلاف احزاب چپ، باید دولت رو در اختیار داشته باشه. به این معنا هست که ائتلاف احزاب چپ قصد نداره که با ائتلاف مکرون و راست افراطی به هیچ وجه ائتلاف بکنن برای تشکیل یک دولت واحد.
حالا سوال اینه که چرا در این دور از انتخابات مشارکت بالا بود و برخلاف همه گمانه‌زنی ها چرخید به این سو؟
در واقع این دلیل اصلیش این هست که خیلی ناگهانی اعلام شد. وقتی مکرون اعلام کرد که پارلمان منحل هست، تقریبا میشه گفت علاوه بر جامعه، طبقه سیاسیون در فرانسه هم خیلی شوکه شدن. این ناگهانی بودن حساسیت ها رو نسبت به این انتخابات شدیداً بالا برد. الان چندین سال هست که انتخابات در فرانسه، یعنی بعد از در واقع اون اعتراضات جلیق زرد ها و مشکلات اقتصادی که بعداً به وجود اومد به خاطر همه‌گیری کرونا، انتخابات در فرانسه به نوعی به همه پرسی در مورد دولت امانوئل مکرون تبدیل شد. این باعث شد که خب فضا خیلی دو قطبی بشه و حزب راست افراطی هم از این دو قطبی بودن در مرحله اول خیلی خوب استفاده کرد و پیروز مرحله اول شد، گرچه در مرحله دوم این احزاب مخالف حزب راست افراطی بودند که در یک واقعا اتحاد خیلی منسجمی تونستن حزب راست افراطی رو شکست بدن. در واقع میشه گفتش که دو قطبی شدن فضا در سالهای اخیر و ناگهانی بودن این انتخابات باعث شد که مشارکت خیلی بالا بره.
خب حالا ائتلاف احزاب چپ چه برنامه هایی دارن؟
مهمترین برنامه این که در واقع ائتلاف احزاب چپ داره بحث افزایش قدرت خرید فرانسوی هاست که خب در سالهای اخیر شدیداً آسیب دیده. چپ ها پیشنهاد دادند که حداقل دستمزدها افزایش پیدا بکنه و قیمت گاز و انرژی که خب به خاطر جنگ اوکراین در فرانسه خیلی قیمت الکتریسیته شدیداً بالا رفت، اینها رو براشون برنامه دارن که در واقع از یک سقفی عبور نکنه قیمت‌ها. و یکی دیگه از برنامه‌های جنجالیشون هم لغو اون قانون بازنشستگی بود که مکرون تصویب کرد و با اعتراضات خیلی گسترده‌ای در فرانسه مواجه شد. چپ ها قول دادن که اون قانون رو لغو بکنن، مالیات رو بر املاک ثروتمندان زیادتر بکنن و یک سری برنامه هایی هم دارن در زمینه پناهندگی به کسانی که در جهان بر اثر تغییرات اقلیمی آواره شدن.
ائتلاف احزاب چپ فرانسه در یک شگفتی تمام‌عیار موفق شد، ضمن پیروزی بر احزاب دیگر به اکثریت نسبی در پارلمان این کشور نیز دست یابد. مصطفی خلجی خبرنگار رادیو فردا در فرانسه از او میشنیدید. و ما بشنوید که کتاب کوچک جنگلی ناصر تقوایی که پس از سالها منتشر شده است، همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت 83 سالگرد تولد این چهره تحسین شده سینمای ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. کیانوش فرید از رادیو فردا به همین مناسبت نگاه کوتاهی داشته به این مجموعه 3 و زندگی پربار ناصر تقوایی.
کتاب کوچک جنگلی، آخرین کتاب ناصر تقوایی، یکی از مهمترین چهره های سینمای ایران، همزمان با 83 سال تولد او در تهران، با حضور تعدادی از هنرمندان، نویسندگان، اهالی سینما و دوستدارانش رونمایی شد. ناصر تقوایی بیش از 40 سال پیش نوشتن فیلمنامه 15 قسمتی کوچک جنگلی را آغاز کرد. نوشتن این مجموعه بیش از 1.5 طول کشید و پیش تولید آن هم 2 زمان برد. اما در نهایت تقوایی بعد از 3.5 کوشش در سال 61 از تولید و کارگردانی سریال کنار گذاشته شد و این متن هرگز به تصویر در نیامد. مجموعه 3 کوچک جنگلی حالا بعد از 4 از سوی نشر مصر با مقدمه حمید دباشی روانه بازار کتاب شده است. حمید دباشی، نویسنده، منتقد و استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی، در گفتگویی با رادیو فردا درباره اهمیت انتشار این کتاب گفت و تاکید کرد که ما متاسفانه هرگز این فیلم را نمی‌بینیم و این فیلمنامه تنها مدرکی است که در دست داریم برای اینکه بتوانیم درک کنیم که اگر آقای تقوایی این فیلم را می‌ساخت چگونه آن را می‌ساخت.
اهمیت این کتاب در این است که یک، جنبه تاریخی خود قیام جنگله، دو، توجهی که یکی از برجسته‌ترین فیلمسازه ایران بهش کرده. قیام جنگلی قیام عادی نبوده. در زمان انقلاب مشروطه در حواشی ایران مثل گیلان و مازندران ما یه سری جنبش‌های سوسیالیستی داشتیم که قیام جنگل یکی از اونها بوده و در واقع جنبه‌های بورژوازی رو که در مرکز تهران بیشتر مورد توجه بوده در حواشی ایران به در واقع جنبه‌های رادیکال‌تر سوسیالیستیش می‌بردن و این از نظر فهم تاریخ سیاسی معاصر ما در 150 سال گذشته بسیار مهمه. دوم، این نکته مهم تاریخی مورد توجهی یکی از برجسته‌ترین سینماگرای ما یعنی آقای تقوایی قرار گرفته و در نتیجه اگر این فیلم ساخته میشد اهمیتش این بود که یکی از برجسته‌ترین فیلمسازای ایران داره به این موضوع تاریخی میپردازه در دوره‌ای که بعد از انقلاب بهمن 57 ایشون در نتیجه چه استنباطی از این تاریخ می‌داشت بسیار بحاز اهمیت بود.
کتاب کوچک جنگلی، روایت ناصر تقوایی از چرایی و چگونگی شکل گرفتن خیزش و جنبشی اجتماعی سیاسی در زمانه تسلط نیروهای روس و انگلیس بر امور داخلی ایران پس از انقلاب مشروطه و همچنین دلایل توقف و شکست آن است. مرضیه وفامر، فیلمساز و دبیر مجموعه فیلمنامه کوچک جنگلی به رادیو فردا گفت آنچه تقوایی را به یک استثناء در سینما تبدیل کرده تنها کیفیت بالای آثارش نیست، بلکه انبوه کارهای ناتمامی است که در کارنامه دارد.
45 سال پیش هیچ کدوم از جریان‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و لابی‌هایی که از 45 سال پیش تا اکنون فعالن برای اینکه به روش‌های مختلف دست ناصر تقوایی رو از بازار سینمایی و نشر و عکس و همه جا کوتاه کنن فکرش هم نمی‌کردن 45 سال بعد یه آدم 45 کیلویی که مثل یه مداده و راه میره بتونه یه همچین جایگاهی داشته باشه، احترام داشته باشه، به اینگش مورد توجه باشه، محبوب باشه. فکرش هم نمی‌کردن، اصلا فکر می‌کردن نابودش کردن چون نذاشتن کار کنه، چون جیبشو کوچیک کردن، چون سفرهشو کوچیک کردن. ولی تا اینجا زمان داره نشون میده که موفق نشدن.
ناصر تقوایی که کارش را با ادبیات و قصه نویسی شروع کرد در سال 47 اولین فیلم بلندش را بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی با نام آرامش در حضور دیگران ساخت و نام خودش را به عنوان یکی از بنیانگذاران موج نو سینمای ایران تثبیت کرد و بعد هم دو فیلم ماندگار صادق گرده و نفرین را ساخت. او در سال 55 هم سریال درخشان و محبوب دایجان ناپلئون را ساخت که باعث شد علاوه بر فیلمسازی موفق در فضای روشنفکری در بین مردم هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. تقوایی اما بعد از انقلاب تنها توانست 3 فیلم بسازد: ناخدا خورشید و ای ایران در سال 68 و بعد کاغذ بیخط که در سال 80 پس از 12 سال سکوت اجباری و چند سالی پس از قتل‌های سیاسی ساخته شد و همین موضوع هم در اون مایه فیلمش قرار گرفت. بشنویم با هم تکه‌ای از صدای فیلم کاغذ بیخط رو.
میخوای منو لو بری؟
نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشونو من کشتم. حیف که تو طرز کاری.
برو کنار.
کجا در میری؟
نترس، میخوام برم آب بخورم. وحشت گلو آدم خوش میکنه.
ناصر تقوایی همه سالهایی که فیلم نساخت بارها به سانسور اعتراض کرد و گفت ما عمر یک اثر هنری را معین نمی کنیم، زمان آن را معین می کند.
از کیانوش فرید میشنیدیم عزیزان و پیشنهاد میکنم که نظری طرفی تو دلتون باقی بمونه، هرچی که هست با ما در میون بگذارید تا ما شما اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. 2420-725-970-30 و یه پیشنهاد دیگه هم دارم. برای مبارزه با پشه آیدس، ناقل ویروس تب دنگی، اولین کاری که باید کرد از جمع شدن آب راکت در یک نقطه باید جلوگیری کرد. اگر جلوی مدرسه، مغازه یا خونتون آب جمع شده، به هر طریقی که میدونید کارشناسا میگن اون رو بخشک کنید. تا مجله دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.